خب قرار هست که آقای تعلیمی گفتگویی داشته باشن با خانم شهرزاد دانشمندی، مدیر محترم اداره اعتبارات بانک مرکزی ایران، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، در مورد شرایط وام ازدواج. من سلام عرض میکنم خدمت خانم دانشمندی، روزتون بخیر باشه.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز در خدمتتون.
زنده باشین خانم دانشمندی. منم سلام و روز بخیر میگم خدمت شما. سپاسگزارم از فرصتی که در اختیار برنامه نمودار قرار دادین. متها اونجا که جناب علی تشریف دارین، یکی از حوزه‌ای که پرحاشیه است، خیلی از مردم دغدغه دارن، سوال دارن. امیدوارم که سوالاتی که امروز مطرح می‌کنیم به حال موضوعاتی باشه که مردم بتونن استفاده کنن. من خبری رو دیروز به نقل از، اگر اشتباه نکنم، شما تو خروجی خبرگزاری ها دیدم که شرایط دریافت وام ازدواج رو اعلام کردین. مشخصا اول بفرمایید که این وام 50 میلیونی به چه اشخاصی تعلق میره که من سوالا رو بعدی رو خدمتتون عرض کنم.
بر اساس بند الف تبصره 16 قانون بودجه امسال مقرر شده کسانی که از 1/1/96 به بعد ازدواج کردند و تا کنون وام ازدواج نگرفتن،
بله،
هر یک از زوجه میتونن 50 میلیون تومان تسهیلات قرض الحسنه با بازپرداخت 7 سال و اخذ با یک ضامن معتبر و یا سفته دریافت کنن.
بله خانم دانشمندی، به نکته خوبی اشاره کردین. شما اون نکته که فرمودین بند مشخص قانونی که مجلس تصویب کرده، یعنی یک ضامن، اما واقعیت اینه که تمام کسانی که با ما تماس میگیرن این دغدغه و این گله رو دارن و بعضن به نقل از برخی از مسئولین نظام بانکی اعلام شده که این ضمانتی که برای وام 50 میلیونی هست کفایت نمیکنه و پرداخت نمیکنن، بعضن کارشکنی میکنن. این تکلیف چی الان؟ ما مصوبه قانونی داریم، از اون طرف بانکایی داریم که مصوبات با مجلس شورای اسلامی و بخشنمای شما رو بهش تمکین نمی کنم. مردم باید چه کار کنم واقعا؟
ببینید قانون رو خواهش میکنم کامل بخونیم. قانون بله. نوشته یک ضامن معتبر و بله. سفته. در جایی از قانونم تعریفی از ضامن معتبر نشده است.
خب ممکنه یه بانک عضو میخوام
ضامن پولی بانکی بله. و قانون عملیات بانکی بدون ربا که قطعا قوانین در راستای هم هستش و حتما همه یه قانون جدید میاد که نافی قانون قبلی نیست مگر این بله. که خلافش ثابت بشه. تو قانون پولی بانکی درج شده اعطای تسهیلات به تشخیص بانک عامل با اخذ ضمانت معتبر. قانون گذارم که ضامن معتبر گفتن یک نفر. اگر بانک تشخیص بده که یک نفری که معرفی شده کفاف تسهیلات و اقساط تسهیلات رو میده، قطعا به تشخیص خودش میتونه یک نفر رو انجام بده. ولی اگر یک نفر تشخیص بانک این باشه که کافی نباشه، میتونه تضامین دیگه هم بگیره.
خب ببینیم، پس ما باید قانون رو درست بکنیم، چون قانون الان دست مدیر بانک رو باز گذاشته. شما استانداردی هم برای این کار نداریم. ممکنه تو یک شعبه من برم یک نفر از من به عنوان ضامن بپذیرن، شعبه دیگه که شما مدیرش هستین تشخیصتون باشه سه نفر باید بیان برای ضمانت. این باید کجا مشخص
بشه؟ بله این قانون وقتی که ببینید مشخصا عام نوشته شده، یک تفسیر خاصی روش نکرده و دست مجری رو باز گذاشته، نوشتن یک ضامن معتبر. من در متن قانون مشخص نشده که مثلا معتبر رو چی تعریف کنی. قطعا این به تشخیص مجری هستش که معتبر رو اگر اون کسی که میاد فیش حقوقش کافی باشه. چون ببینید مثلا فرضه که من حقوق بگیر هستم، ضامن هستم، آقا مردم، ضامن فوت کرد، الان بانک میمونه با اقساط معوقش. بنابراین اگه بنده بیمه عمر هستم 7 سال بیمه عمرم، قطعا من کافی هستم برای بانک. ولی اگر که این مشخص نباشه، مثلا من بیمه نداشته باشم یا وصول مطالباتم از اقساط من قابل دریافت نباشه، قطعا شما هم تایید می‌فرمایید که بانک در قبال سپرده‌های مردم مسئول پاسخگویی هست.
دقیقاً همین.
اگر این منجر به معوقات بشه، مسئول بانک اونجا باید پاسخگو باشه چرا ضامن معتبر و کافی نگرفتی. بنابراین این که از یک سو فقط نگاه کنیم بانک تخلف کرده، نه، از اون طرف هم حساب بکنید اگر سپرده های مردم و ضامن نباشه و معوق بشه، پس فردا باید پاسخگو باشه که چرا سپرده ها رو بیهوده بدون ضامن معتبر تحصیلات داده.
بله ببین، پس اینجا الان برمیگردیم به این که به این نکته که الان مشکل ما مشکل قانونگذاری، یعنی قانونگذار اومده یه بندی رو اضافه کرده تو همین قانونی که شما فرمودین، دست مجری رو باز گذاشته. ما خب بعضا با نمایندگان مجلس شورای اسلامی صحبت میکنیم، خیلی سفت و سخت تاکید میکنن که ما تو قانون آوردیم یک ضامن کافیه.
بله، از اون طرف قانون کافیه.
از اون طرف یه عبارتی گذاشتن که دست مجری رو باز گذاشتن. اینو من حالا خواهش میکنم خانم بنایی حتما پیگیری هم بکنم. ما با نمایندگان مجلس شورای اسلامی هم صحبت کردیم.
فقط اینکه چون مربوط میشه به این سال شما آقای تعلیمی، خانم دانشمندی فرمودید که به هر حال رئیس شعبه باید پاسخگو باشه و میتونه حالا تعریفی داشته باشه از ضامن معتبر. آیا فکر نمی‌کنید بین شعب ممکنه یک اختلاف سلیقه پیش بده، که نفر بگه یک بانک بگه یک ضامن کافیه و به یک شعبه دیگه مراجعه کنه بگه خب دو ضامن لازمه؟ و این سوال خیلی اشلونده های ماست که سوالشون رو الان مطرح کردن.
فرمایش شما کاملا صحیحه. اصلا شما منطقه به منطقه هم برید، مثلا ممکنه در شهر تهران وضعیتش با شهرهای کوچیک قطعا حقوق بگیرهای دولتی کمتر هستن، در روستاها که اصلا ممکنه حقوق بگیر دولتی نباشن، انواع و اقسام وسایق دیگه متقاضی باش روبرو باشه متفاوته. بنابراین نمیتونیم تشخیص بدیم که الان مثلا یه حکم کلی ارائه بدیم که شعب حتما باید مشابه هم اقدام بکنن. این بنا به شخص متقاضی، بنا به شرایط. مثلا فرض بگیرید شما اگر مشتری بانک باشی، مشتری خوش حساب باشی، تا اینکه مثلا اصلا مشتری بانک نباشی، هیچ حسابی اونجا نداشته باشی، بانکی شناختی رو شما نداشته باشه، قطعا متفاوت مجبورم
برخورد. بله. خب ما از این موضوع بگذاریم، چون اونجا که شما اشاره کردیم
مبهم بود. بله،
چون موضوع مبهم قانون برای اینکه اصلا مبهم هست در این خصوص. خانم دانشمندی، من خدمتتون عرض کنم که خیلی از ممکنه که زوجهای جوان تازه ازدواج کردن، تازه عقد کردن و میخوان مراحل تازه از ابتدا برن شروع بکنن، میشه توضیح بفرمایید چرخه به چه شکلی؟ یعنی کسی که امروز عقد کرد میخواد مراجعه کنه برای دریافت وام باید چه کار کنه؟ بچه‌ها
در مورد شرایط دریافت وام از نقطه 0 تا مراحل بعدی سوال کردن آقای تعلیمی.
متقاضی باید بره به سامانه ازدواج بانک مرکزی مراجعه کنه.
بله.
اونجا مشخصات، شرایط اخذ وام همه نوشته شده. بانک هایی که می توانن انتخاب کنن اونجا میاد براشون.
بله.
اون بانکو که انتخاب کرده شعبه مربوطه براش میاد، کدوم شعبه رو پیشنهاد میده متقاضی که نزدیکتر به محل کار یا منزلش.
بله.
این شعبه رو انتخاب میکنه، میره میشینه در افراد لیست، اسم متقاضی میره توی افراد در صف شعبه میشینه، اگر پذیرش شد اس ام اس میاد واسش که شما در فلان شعبه پذیرش شدید. حداکثر ظرف 45 روز از تاریخ پذیرش متقاضی باید مراجعه کنه به بانک، اخذ مدارک کافی، عقدنامه، ضامن اینها بده و انشالله تحصیلات دریافت کنه. اگر طی مدت 45 روز متقاضی نرفت، تکمیل مدارک نکرد، تضامین نداد، هرچی، اسمش حذف میشه، دوباره خود به خود از سامانه حذف میشه، دوباره باید این مراحل رو تکرار بکنه.
بله، من تو خبرهایی که دیروز به نقل از شما خوندم که 296 هزار نفر ظاهرا الان تو صف دریافت وام ازدواج هستن، شما اشاره کردین که دوره بازپرداخت 7 سال است. میشه به اقساطش هم اشاره بکنین که هر شخص باید چقدر اقساط پرداخت بکنه؟ و این سوال بعضن زوجای جوان میپرسن که میتونیم به صورت ضبطدری ضامن هم دیگه بشیم یا خیر؟
اینم باز هم عرض میکنم، اینم به تشخیص شعبه هستش، بنا به اون کفاف میده آیا حقوقشون یا مزایاشون یا نه، به تشخیص شعبه هستش. اقساط این تحصیلات حدود 690 هزار تومان هستش. از دیروزم تا امروز تعداد دریافت کنندگان وام اضافه شده، 108 هزار نفر تحصیلات رو گرفتن و ما بقیه در صف هستن. بالغ بر 56 هزار میلیارد تحصیلات بانکی قرض الحسنه هم تا حالا پرداخت شده.
بله، پس مشکلی برای تامین منابع شما ندارین؟ یعنی هر شخصی اومد مدارکش کامل کرد و ضامن معتبر به تشخیص تک تک شعبه، یعنی اون آقا هر چی تشخیص داد یا اون خانم رئیس شعبه اگر آماده کرد، ان شاء الله پرداخت میشه.
بله.
مشکل مالی وجود نداره.
بله.
خب من میتونم خانم دانشمندی به برخی از سوالات شنونده اشاره کنم خیلی کوتاه.
بله خواهش
میکنم. خب شما اشاره کردید به اختلاف سلایق و شرایط و شاید بعضی از قوانین خیلی ریز در شعب مختلف، ظاهرا این اختلاف سلایق در شهرها و استانها خیلی بیشتره.
اختلاف شرایط متقاضیان بله. هم عرض کردم.
بله.
خیلی شما تاکید میکنید دوست سلیقه شعبه مرز میکنم وضعیت متقاضیان
بله.
خیلی متفاوته.
بسیار.
یه متقاضی ممکنه حقوق بگیر باشه، یه متقاضی ممکنه اصلا خانه دار باشه.
بله.
اون کسی که حقوق بگیر هستش خودش فیش حقوقی یا امکان ارائه کس از حقوق داره، قطعا شعبه باش بهتر میتونه همکاری بکنه.
بله.
تا کسی که بالاخره هیچ ممره درآمد نداره و بیکاره.
درسته، خیلی متشکرم که اصلاح کردید، ولی خب هر مسئله هم تمام نشد.
بله.
این که از کرمانشاه یک پیام کوتاه داریم، گفتن مراجعه کردن برای دریافت وام ازدواج. بله. گفتن که دو تا ضامن میخوان برای زوجین و هر کدام از ضامن ها برای زوجین باید دو تا برگه جدا بیاره برای گواهی کسر از حقوق.
یعنی
هر ضامن برای هر دو نفر، دو تا ضامن میخوان و هر ضامن باید دو تا گواهی کسر از حقوق بیاره.
بله دیگه، یکی ببینید اساسا شما برگه ضمانتی که از محل کار میگیرید این هستش که من ضامن مثلا دانشمندی هستم یا نه من ضامن آقای فلانی هستم. بنابراین یک کسر از حقوق اون اداره مربوطه باید برای شخص من بده یا برای دیگری بده، متفاوت باید باشه. یک جا نمیدن که.
بله.
ادارات مثلا دستگاه های دولتی یک کسر از حقوق نمیدن که هر چیز تو ضمانت کردی.
بله.
برای همه کارات من انجام میدن، هیچ سر روال طبیعی کلیه دستگاه های دولتی هست.
بسیار خوب. آیا امکان انجام ضمانت ضربه‌دری هست برای زوجین یا خیر؟
عرض کردم خدمتتون این به تشخیص بانک عامل هست و وضعیت متقاضی و میزان حقوقش.
خب چند تا سوال هست، من خیلی سریع میپرسم. شما اگر اشتباه نکنم اشاره کردید کسانی که از 1/1/96 ازدواجشون رو ثبت کردن میتونن وام بگیرن، به هر نکات طنزآلودی هم برای ما فرستادن. حالا اگر یک روز پس و پیش بشه این تاریخ ازدواج، تحت هیچ شرایطی امکان نداره که مشمول دریافت وام ازدواج بشن؟
پسش بشه اشکال نداره، ولی
پیشش بشه اشکال نداره. حتی
قانون هستش، ما موظف متن قانون رو انجام بدیم.
بسیار خوب. و سوال بعدی، اگر به بانکی مراجعه کنن که یارانشون رو از اون بانک دریافت میکنن، آیا اعطای تسهیلات میتونه به پشتوانه یارانه واریزی باشه یا خیر؟
در حالت کلی این حساب‌های یارانه‌ای میتواند پشتوانه باشد، ولی الان به خاطر مصوبات ستاد کرونا تسهیلات یارانه‌ای داده شده به اکثر یارانه بگیران که الان حساب‌های یارانه‌ای عمدتاً در وثیقه اون تسهیلات کرونا هستش.
بله.
اگر کسی اینا در وثیقه نباشد، بله میتواند واسه این کار مورد استفاده قرار بگیره.
و آیا امکان استفاده از اعتبار سهام عدالت هست به عنوان شروط پرداخت وام یا؟
بله، اینم ابلاغ شده توی سیستم بانکی که برای اون سهام عدالتی که آزاد شده و میتونه در وثیقه قرار بگیره، بانک‌ها میتونن اینا رو مورد اقدام قرار بدن.
و کسانی که میخوان وام ازدواج دریافت کنن، آیا الزامی به ارائه کارت پایان خدمت یا گواهی پایان خدمت هست؟
در رابطه با قرض الحسنه ازدواج صرفا این کارت پایان خدمت رو گفتیم معاف بشن.
بله.
ولی برای سایر تسهیلات بانکی حسب قانون بله بعد کارت پایان خدمت.
بله.
بدن.
و خب یه سوالی که برای همه ما مطرحه، کوتاه پاسخ بدین، واقعا ازتون سپاسگزار میشم. این که وقتی از مراجعه کننده به بانک میخواد وام ازدواج دریافت کنه، گواهی کسر حقوق میخوان.
بله.
و به هر حال اعتبارات لازم لحاظ میشه، چه نیازی دیگه به ضامن هست؟ این سوال برای همه ما هست و هر حال بخوام که کارمند هستن یا صاحب سرمایه هستن و میتونن سند بذارن توی بانک.
ببینید اونی که ما الزام نکردیم کسی سند بذاره، ولی کسی سند بذاره میتونه به عنوان وثیقه باشه.
آها دیگه ضامن نمیخواد؟
به عنوان ضمانتش محسوب میشه. منتها قطعا سخت سند گذاشتن، ما اینو توصیه نمی کنیم، ولی این جزء مواردی هستش که متقاضی با توجه به شرایطش خودش میتونه پیشنهاد بده که مثلا من کس از حقوق ندارم، ضامن فلان ندارم، سند ملکیمو بذارم. شرایطی سخت‌تره، ولی فکر نمی‌کنم معمولا شعب مخالفتی ندارم.
بسیار خب، خیلی متشکرم از خانم شهرزاد دانشمندی، مدیر محترم اداره اعتبارات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران. دوستان بخیر باشه، موفق باشید.